أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث چهره دنیوی اعمال ظرایف زیادی خوابیده است که منجر میشه که انسان همین حالا بتونه با چهره باطنی اعمال دنیویش مرتبط بشه. در برزخ که آدم وارد میشه، اون وجه از چهره دنیوی رو میبینه که چهره حقیقی عمل دنیویشه. خب حالا اگر همین در این دنیا بشه با اون چهره مرتبط شد، دنیا و برزخ رو به هم متصل کرده است و عملا توانسته است باطن اعمالش به اصطلاح ببینه. صفحه 96 یک صفحه بسیار پربرکتی است. حوصله بفرمایید که آروم آروم بریم جلو که تقریبا هیچ وجه هیچ مبهم نماند. قسمت اولش رو مستحضر هستیم که می‌فرماد عمل را نباید به حرکات خارجی که انسان انجام می‌دهد محدود کرد. جلسه عرض شد شما که میان اینجا اراده ها، انگیزه ها پشت این حرکت شما خوابیده است. نفس شما اون اراده ها و انگیزه ها رو داره که نتیجهش حرکت ظاهری است. متنم همین رو دوباره تاکید میکنه، چرا که ریشه اعمال اراده و تصمیم است. این رو که خدا آدم میتونه در خودش کشف کنه، همین میگن از همین جا آدم میتونه وارد باطن خودش که ظاهر عالم برزخه بشه. مواظب باشه ظاهری عمل حجابش نشه. عمل حقیقی اونیست که پشوانه و اصل این حرکات ظاهریست. متن عنایت بفرمان که، یعنی اون اراده و تصمیم رو ببینید، دقت کنید که آن نیز از یک سلسله عقاید سرچشمه میگیرد. خب این مسئله رو روشنه برای عزیزان، رهاش نکنیم. و در واقع صورت اصلی و ریشه عمل ریشه در باطن انسان دارد. یعنی صورت اصلی هر عملی پس مال باطن است. چرا؟ تأکید بحث قبل، چون عمل بر اساس اراده و تصمیم است، اراده و تصمیم بر اساس یه عقیده است. خب پس این عمل بدون استثنا ریشه در باطن داره. اینجا وقتتون رو نمیگیریم، تو فلسفه حتی بحث میشه که حتی ما کار لغو هیچی نداریم. مثال میزنن که آیا مثلا آدم یه ریشش میخاره میخارونه، این لغو نیست. اونجا بحث میکنن، خدا رحمت کنه در لام طباطبایی را در همین بدایه بحث میفرمان که نه، اینم برا خودش یه مکانیسم داره نسبت به هدفی که ما فرض کردیم لغو است. ما نمیخوام الان تا اونجا وارد بشیم. به همین جهت اون نتیجه درست است که هیچ چیز و هیچ حرکتی در عالم بی باطن نیست. ممکنه باطنش طوری باشه که مد نظر ما نباشه. داره مثال سادش شما یه مرتبه میرین تو خیابون یه رفیقتون رو میبینین، ظاهرا شما میگون اتفاقی دیدم، به اعتبار اینکه شما منشأ این که بیاید اینا ببینین در حرکاتتون نبودین، ولی این خودش یه برنامه داشت و بر اساس یه برنامه ای این اومد تو خیابون و بر اساس یه برنامه ای شما باش روبرو شدید که جاش اینجا نیست. اما اونچه که ما فعلا در نفس خودمون داریم دنبال میکنیم اینه که آقا همه حرکات و سکنات ریشه در عقیده داره، که همون عقیده و انگیزه است که موجب اشتیاق شخص در عمل میگرده. خب وقتی شما اون قاعده به این مهمی رو دارید که در برزخ اون چه امروز باطن است فردا ظاهر است، خب دیگه از این قشنگتر پس اون چه به نام عقیده است خب فردا ظاهر است. شما کلید بحثا داشته باشید بعد ببینید چه نتایجی داره. همیشه بحثای مهم از مقدمات آسونی شروع میشه. ما که در قبل به حمدالله تونستیم به اینجا برسیم که در برزخ انسان با باطن خودش روبرو میشه، حالا داریم روشن میکنیم که باطن هر حرکت ظاهری ما در عقاید ماست. خب نتیجه میگیریم که پس در برزخ ما با باطنمون روبرو میشیم و اون باطن همون ظاهر خواهد بود، یعنی واقعا با اونچه که روبرو میشیم همونیه که در یه زمانی باطن ما و باطن حرکات و سخنای ما حساب میشده. این تا اینجا هنوز کار داره با این منزل اوله به اصطلاح. پس در واقع وقتی ما عملی را در بیرون انجام میدهیم عملا در درون خود حرکت میکنیم، این حرف اساسیه. یعنی پس وقتی معلوم شد که ما اون چه که داریم و بهش میرسیم در ابدیت و در عالم برزخ خودمون، به چی میرسیم؟ به عملی که امروز در باطن ماست، فردا میاد روبروی ما میشه. خب پس ما حالا هر چه داریم تو این دنیا فعالیت میکنیم در واقع داریم چه کار میکنیم؟ داریم در خودمون حرکت میکنیم. ما در بیرون واقعا حرکت نمی کنیم، بدن ما در بیرون می جنبه. خب بدین دست فیلسوفای متعله حکمت متعالیه برادون روشن میکنن که وقتی هم جنبیدن هیچ چیزی نیست جز نسبتها، پس در واقع در خارج هیچی واقع نمیشه، فقط در درون واقع میشه. حیف نشد از حرف جناب زنون رو از اون متنای اصلیش بگیری. من بعید میدونم وقتی زنون مشهور است که میگه حرکت نیست، حرفش به این سادگی قابل رد باشه. مثالش قابل رد بوده است. مثالی که زده است، حالا مثلا یه مثال ریاضی زده است که آقا اگه بخوام یک عمل یه حرکت انجام بدیم باید نصفش رو بریم بعدم نصفش رو بریم، و چون بی نهایت نصف است پس بنابراین بی نهایت نصف احتیاج به بی نهایت زمان دارد، بی نهایت در زمان در اختیار ما نیست، پس حرکتی در خارج نیست. این مثال میشه مناقشه توش کرد، اما حرفش معلومه است از یه جای دیگه ریشه داره. حرفیه که ملا صدرا راحت تر به ما میگه که آقا حرکت های عالم خارج حرکت ذاتی که نیست، که حرکت جوهری که نیست، که حرکت از مکانیست به مکانی. پس عملا در ذاتشه از این جهت عوض نشد، نسبت ها عوض شد. این دست منو ببینین الان نیم مثلا 10 سانت با این دیوان فاصله داره، حالا میاد اینجا 15 سانت فاصله داره. این نسبت ها رو ما از شو گوشیم حرکت رو فکر کنیم در خارج خیلی خبرها هست. اینا چیزایی نیست که خیلی یک حکیم براش بزرگ باشه. اون حرکت جوهری هم که اون مرد بزرگ بحث میکنه که خب میدانین این حرفا نیست، میگه در ذات خودش غیر خودش میشود، اون خیلی حرف بزرگیست. حالا اینجا اومده است یه دریچه خوبی را باز میکنه، تمام مقدمات ها باید داشته باشید. میگه آقا پس حالا که معلوم شد که شما با در هر حرکت بیرونی عملا بر اساس عقاید حرکت میکنی و عقاید تو در صحنه شخصیت تو فعالن که رفلکسش که شکل خارجیش این عملیات خارجیست. پس تو در خودت داری حرکت میکنی. خب ببینین و عملا در درون خود حرکت میکنیم و مطلوب ما در انجام آن عمل رسیدن به آن هدف درونی است و صورت دنیوی عمل در برزخ همان حالتی است که در درون انسان در دنیا موجب عمل شده است. خب شما چرا حرکت کردید؟ آقا من حرکت کردم که برم به دوستی سلام کنم. خب حالا این حرکت درونی شما بر چه اساسیه؟ یعنی این حرکت بیرونی شما بر اساس یه عقیده درونیست، یه انگیزه، یه عقیده درونیست. حالا چه لغ چه غیر لغ، حرف اینجاست. میگه آقا تو میخواستی از حالتی به حالتی منتقل بشی، این از حالتی به حالتی منتقل بشی در درون یه عکس العمل بیرونی داره، اما اون چه که حقیقتاً هست اینه که شما نسبت به هدفی که دنبال می‌کردی از طریق نفست سیر کردی که اون هدف رو گیر بیاری. حالا مگه در برزخ باطن ظاهر نمیشه؟ پس در برزخ این سیر درونی تو میاد بیرون. این حرف اصلیه. از طرفی هر عمل همچنان که ظاهرش این حرف دومه. ما اگه حرف اول رو خوب تونستیم چند بار تکرار کنیم، اون جلسه هم عرض کردم که یه پیش مطالعه عزیزان داشته باشن، یه مباحثه داشته باشن، میگذرن از این مسیر، یعنی سیر میتونن بکنن. اگه این حل بشه شما ببینید چقدر انسان از وهمیه آزاد میشه. قدرت وهمیه قویه دیگه. وهمیاد چیزای بیرونی را عمده می کند و ما را از سیر درونی که وجودی و واقعی است و نسبی نیست غافل می کند. حرکت های بیرونی نسبیه. حالا مثلا یه دیوار بره بالا، 3 متر بره بالا تا 5 متر بره بالا، چه چیزی عوض شده جز این که فاصله بالای این دیوار با زمین زیاد شده است. زیاد شده است یعنی چه؟ یعنی نسبتش کم و زیاد شده است، یه مقدار نسبتش رفته است بالا. این که در عالم وجود چیزی اضافه نشده است. این خشت و آجرا اینجا بود، اومد رفت نوک این دیوار. خب این که دوباره جابجایی تغییر وجود نیست. وجود همون وجود است، خشت همون خشت است، آجر همون آجره. بالا رفتن چیز جدیدی نیست، یعنی پایین و بالا نسبت هست، یعنی جا به جایی های تغییر وجود نیست. اینجوری است که شما از دنیا برید آخرت، از این ور دنیا میان این ور دنیا. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. آخرش از میل آزادی ندارد جانشان، هست صندوق صور امیالشان. یعنی تو همین صندوق صور هستن دیگه، جز خیالات عدد اندیش نیست. اینا نتیجه چیه؟ خیالات عدد اندیش. 3 تا 5 تا 2 متر 3 متر اینا را اهل نظر همه را وهم میدونن. وهم دونستن غیر این است که نخوان، نه. یه وقت اسم میگم آقا وهم را وهم دونستن که عیب نداره، بازی را بازی دونستن که عیب نداره، بازی را جدی دونستن عیب داره. آدم وهمی هم میخواه، بالاخره غذا که میخوره که فقط برای قوت بدن نمیخوره، میخواه خوشمزه هم باشه. اما این که متوجه باشه که خوشمزگی فقط محور نیست، باید تقویت بدن هم بکنه، این میشه تعادل. این که آدم بدونه که عالم چه حبابیست، این آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن نیست سرابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. این باعث میشه که اصالت ندهد به این عالم. حرف ما حرف اخلاقی نیست، حرف وجودی است. به اصطلاح داریم میگیم چی؟ داریم میگیم که عنایت بفرمایید اون چه که در عالم واقع میشه، یعنی به عنوان یه واقعیتی که واقعا هست و نسبی نیست، این تغییر درونی است. بله، اگه شما از عالم ماده سیر کنین به عالم معنا، خب این راست راستی تغییرش حرکت است، حرکت حقیقی است. اما حرکت های نسبی در حدی است که همین نسبی دیگه، خیالات عدد اندیشه، وهم است. ما اینا باید روش بمونیم، زیادم بمونیم. خودمون اولین کاری که اون جلسه عرض کردم ما را متصل میکنه به قیامت این مسئله است و تمام دستورات دین برای چنین انتقالی است، یعنی انتقال به عالم وجود، به عالم واقعی نفس. در همین میگه چی؟ میگه آقا باید در درون خودت یک قدم جلو بریم. مثال بعد خواهم زد. این مرحله که روشن شد، با تأکیدی که خستتون میکنم که ما پس عملا باید چشممون رو باز کنیم و تغییرات درونی رو ببینیم. حرکات بیرونی نسبتاً و خبر از این میدن که انسان در درون خودش تغییر کرده است. ریشه این تغییرات هم عقیده است که عقیده برای هدفش، برای ما بالفعل کردن ما بالقوهش اراده هایی میکنه، تصمیمی میگیره، در بیرون رفلکسش عکس العملش ظاهر میشه. خب ما در معاد و قیامت و برزخ که با باطن خودمون روبرو میشیم، پس با این عقاید و حرکات درونی روبرو میشیم. این یک. دو، خیلی دوی دقیقی است. از طرفی هر عمل همچنان که ظاهرش با عمل دیگر متفاوت است، صورت درونی آن نیز با عمل دیگر متفاوت است. به همین جهت برای هر عمل عبادی ظاهر خاصی توسط شریعت توصیه می شود تا حرکت باطنی و صورت باطنی مخصوص به خود را در درون خود ایجاد نماید. و همچنان که روح انسان بدون بدن مادی تکون و تحقق خارجی نمییابد، حرکت درونی یا هر عملی هم بدون حرکت ظاهری تکون و تحقق نمییابد. یه مثالی میزنیم تا روشن بشه، ولی بحثا بازم باید روش بمونه. عنایت دارین دیگه. شما وقتی مثلا حج رکوع میری، خب در دین اومده از یک حقیقتی را میخواد در درون ما به حرکت داره، پس بنا شد درون را غفلت نکن. خب حالا وقت میخواد برین به رکوع، مناسب رکوع و ذکر، مناسب این رکوع ذکریست که مسلم مناسب سجده نیست. چرا؟ چون وقتی میگین سبحان ربی الاعلا و به حمده، خب یعنی در مقابل حضرت رب العالمین تجلی علو اون رو میبینید، میشکنید. خب حالا اگه بخواد بیشتر حق تجلی کنه، خب حالا دیگه باید بگوین اعظم، اعلا یعنی سبحان ربی العظیم، عظیم که میگون، حالا باید بگون اعظم دیگه، خب میشه اعلا. چرا مثلا شما در رکوعتون میگون سبحان ربی العظیم و به حمده، عظیمه. خب چطور شده که عظیم شده است؟ در قیام که نمیتونید بگون عظیم. یعنی حق باید تجلی کنه به صفت خاصش. لازمش نیست که شما نفس بشی، هر چه شما نفس بشی اون ظاهر میشه. اگه شما به قیام حق قیام کنی، خب طور نیست، کبریایی حق تجلی میکنه. یعنی اول این قاعده را داشته باشین در این عالم که هر چه شما نفس بشید، حق به صفت خاصی تجلی میکنه. برای همینم اگر که شما بخواید که صفت احد تجلی کنه، مطلقا باید هیچی نبینید، اصلا خودی باید در صحنه نباشه تا احد بی احد، یعنی واحد قهار. در قرآن داریم دیگه حضرت حق در قیامت یه مرتبه ندا میده لمن الملک، بعد چون که تجلی احدیست هیچکی نیست که دیگه حرف بزنه، تعجب میکنین که عالم چطور میشه در مقابل حق نفی میشه. خب حالا خود حق میگه لله الواحد القهار. چرا واحد قهار میگه؟ برای اینکه احد یعنی یکی که دو ندارد، واحدی که قهر میکنه در قهارت، نفی میکنه غیره در مقابل خودش، میشه احد. واحدی که نفی غیر بکنه یعنی واحد قهار باشه احده. حالا وقتی احد در صحنه است دیگه میشه چیزی در صحنه باشه؟ و چیز نمیشه باشه. برای همین مفسر دقیق است اینجا در این آیه، میگه چرا خود خدا میگه لله الواحد القهار، مگه کسی دیگه نمیمونه؟ حالا انشاءالله تو بحثای معاد بتونیم اینا رو درست حل کنیم که هر منزلی یه اسمی تجلی میکنه، اون منزلی که و فضع من فی السماوات و الارض، عالم در فضع میرن، هیچی نمیمونه. این فضع چه فضعیه؟ فضع از خود در آمدن و از خود خلاص شدن، یه تجلیه، یه منزله، منزلیه که منزله حساب است، خب میارنده شد. یه منزله است، منزله نفی است، آسمان و زمین نفی میشه، بعد دوباره تجلی اسم رحمان میشه. همون چیزی که شما تو قلبتون میبینید، گاهی خوف خدا به لطف الهی میگیره دتون، خوفش لطفه دیگه. آدم هیچی نیست، نه خودش چیزی است، نه کسی دیگه کس است. اینو میگن نور خوف میاد. حق به اسم چی میاد؟ به اسم جلال میاد، تجلی میکنه، خوف میگیره. حالا بعد آدم خوف با نور جلال که دق میکنه، نمیشه که. بعد مؤمن رو برای اینکه خدا میخواد کمکش کنه، بعد به اسم جمال میاد، میگه نه ببین الحمدلله مسلمونی، خوبی، این کارو کردی، این کار کردی. یعنی یک نوری میندازه به قلبش که نفی مطلق نشه. برای همین هم داریم که کسی در خوف محض باشد اصلا میشکنه، خورد میشه، تعادلش خوبه، خوف و رجا که گفتن مصاحبت بشه. خب برای خودتون گاهی پیش میاد، باید خوشحال باشین. یه مرتبه میگو عجب من تا دیرون قد حالم خوش بود، عشق میریختم برای حضرت ابا عبدالله، حالا چی تو شده؟ دیدن انگار هیچی از خودم ندارم، مثلا خودم رو حساب نمیارم. این مزد شماست، دلواپس نباید باشید. این تجلی اسم عجل، عجل جلال یعنی عجل، یعنی میخوام بگم خیلی بالاتر از اینم که تو هم توش حساب بشی، نفی شما میخواه کنه. بعد خب دوباره میدین که نه، عکسش شد، یه احساسی بهتون دست میده که الحمدلله مجده بده یار پسندید مرا. اینجا آدم اسم میکنه که انگار یه شوقی، یه حرکتی، یه چیزی هستی، میخواییم به جایی برسید. این تجلی اسم جمال حق است. خب این در برزخ و قیامت قوقاست، اون اصل حرف اونجاست، حرف ما اینجاست که شما ببینید حرکات با الفاظ و احوال. شما وقتی که در مقام قیامید، به قیام حق قائمید، یه مقام است، یه مقام است که نه، میخوان که بیشتر خودشون نشون شما بدن. بیشتر اگه نشون بدن، چه اسمشون باید نشون بدن؟ عظیم بودنشون. خب باید شما یه کمی نفع بشید تا اسم عظیم تجلی کنه. میگن در رکوع. برای همین هم دیدین بعضیا اونچنان رکوع میکنن که نمیتونن بلند شن. یعنی وقتی با رکوع به لطف الهی اسم عظیم حق تجلی میکنه، دلش نمیاد بلند شد میره. بلند شد اسم کبریایی حق میاد، اما دلش نمیاد از این اسم بلند شد، طول میکشه اون را. آقا گفته بود دیگه که برای حالا هست بزرگانمون که حتما خودتون مستحضرین، گاهی مثلا یه شب تا صبح از رکوع بلند نمی شده. حالا این حرف است، برای ما زدنش آسونه، ولی اون جلسه هم عرض کردن اینا برای عارف محقق است. عارف متمکن محقق، عارف متلون، یعنی یه خود یه خوشی حال میاد. عزیزی میفرمود که مثلا در فلان جا رفته بودم به سطح دلم نیمت بلنجم، اما بالاخره بلنج شدم. این تلونه، تلون در اصطلاح آقایون، یعنی یک حالت خوش روحانی اما میره. عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. خب این حالا میخوان خودشون رو بیشتر نشون بدن. نمیشه که تو باشی، باید حرکاتت طوری باشه که بتونه این اسم تجلی کنه، میگن رکوع. حالا اگه میخوان بیشتر از این نشون بدن دیگه قوقا میشه، که میگن چی؟ میگن باید اینقدر نفس بشی تا بتونید اسم اعلی، اعلی شدیدتر است، قویتر است، همه‌گیرتر است، نفی بیشتر میخواد تا خودش رو ظاهر کنه. میشه در سجده، برای همین هم دیدیم در سجده آدم خودش هم دیگه نمیبینه، اصلا باید نبینه دیگه، اعلی میشه. مثال رو برای میزنم که ببینیم هر حرکتی با ذکری و حالی تطبیق میکنه. خب نمیشه که آدم یک حالی را بخواد ولی مناسبش حرکتی انجام نده، این نمیشه. این هم چیز محاله، قاعده ای که خودتون دارین همطوره. حالا مثالایی داریم، حتی این آقایونی که یا خواهرایی که کار میکنن تو کارا هیپنوتیزم و اینا، اونا میدونن که بعضی حرکات، بعضی از اراده ها ربطی به حرکاتشون نداره، ولی تا این حرکت انجام ندن این اراده محقق نمیشه. اونجا متن دوباره میخونم با این مقدمه طولانی، میگیم که از طرفی هر عمل همچنان که ظاهرش با عمل دیگر متفاوت است، مثل حج و نماز، مثل روزه و زکات. سرخوش شما ببینید، روزه فرمود در روایت قدسی که روزه شبیه ترین حالت بنده به منه. چرا؟ من هیچی نمیخورم، بنده من هیچی نمیخوره، من یه نحوه بی نیازی از غیر در روزه به وجود، یه سنخیتی در حد خود آدم فرمود بیشتر شبیه من میشه. برای همین اون روایت که میگه انا اجزابهی، خودم جزاش میشم، یعنی خودم رو بهش میدم. از صوم لی، روزه مال منه، و انا اجزابهی، من میشم جزاش. یعنی منظور که، یا اجزابهی شاعر اینجا باید باشه، هر دور نوع اومده، منظور اینه که میفرماد خودم رو بهش میدم. چطوری خودش رو میده؟ یعنی این که توی خودش نفی کرده، صورت روزه که نفی خود است در حدی که طاقت بشری است، خب حضرت حق به معنی خاصی تجلی میکنه. خب حج یه جور دیگه است که همش اینجا. این تاکید به این جهت است که عجیب است اینا رو مردم غافل باشن و بخوان با حرکات هم گاهی میخندید به ریشه بعضیا، که اینا اصلا نه قاعده رو میدونن نه ضوابط رو میدونن، اصلا فکر میکنن که میشه خداشون هم دستور بدن و نمیدونم سلوک داشته باشن و مندرآوری برنامه ریزی کنن. منوش به چی میرسن؟ قرآن مسخرهشون میکنه، میگه اینا آرزویی دارن که به مسیری غیر رسیدن به اون آرزوهاشون حرکت میکنن، فکر میکنن میرسن. خب این دیگه روشن شد، تاکید منم پس مشخص شد که آقا هر عملی باید همون جور صورت بگیره تا اون صورت باطنیش که در برزخ محقق میشه در نفس ما محقق بشه و در اونجا ظاهر بشه، وگرنه بارها خدا بدونه این جوریه. و اینا دوستان شاید خودتون هم تجربه کنید، میگردیم عملمون رو پیدا نمی‌کنیم. دقت کنید، پیدا میتونید اینا پیدا، هر چی میگید میگید کون عملم در نفس خودتون دیگه نیست. یعنی روز قیامت و برزخ طرف در به در میگرده، نمازش نیست، روزه هاش نیست، نیست. آخه میخواد آدم اونجا خیلی فوق‌العاده کار ازش میاد، خب نیست. چطور نیست؟ خب برای که در نفسش حرکت نکرد، این سیر نکرد. خب این دنباله ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. تو که کمانه در ننداختی به طرف اونجایی که باید منداختی، یه جای دیگه انداختی، در یه جای دیگه دنبالش میگردی. اینجاست که میگن خیلی مواظب باشید برای غیر کار نکنید، خودتون باشید و خدای خودتون، بلکه فقط خدا حافظ است، حفیظ است. فقط عمل اگه در دست حفیظ باشه میمونه. خب حالا اگه شما برای خدا کار انجام دادی، خب میمونه. شما این آیاتی که آخرش حفیظ هست نگاه کنید، دائم رو همین متذکر است که عزیزم مال من باش، پیش من باش تا منم حفظت کنم، چیز آدم حفظ کنم، وگرنه اونجا آدم نداره. حالا نداشتنی که نداشتنشا داره که مستحضرین چقدر سخته. آدم نداشتنشا داشته باشه اما اون چیزا نداشته باشه، مثل آدم پولشو گم کنه که پول نداره، که قصه نمیخوام که پولشو گم کنه، خب میخواد پولشو که داره دنبالش میگرده. از این حرف هست خستتون میکنم. این مهم است. من نمیخوام بگم یه حالت اضافه در توصیف وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، حضرت امام حسین علیه السلام میفرمان که خصوصیات جدم یکیش این بود که عمل حق را نه یه کمی بیشتر نه یه کمی کمتر انجام میده. یعنی همون که حقش، ما نمیخوایم چیزی اضافه یه وقت آدم بکنه، اونش به عهده خودش است. باید ببینید چه مستحبه یا علکی در آورده است. اون دینه خیلی مواظب باشیم اون صورت عمل صورتی باشد که مختص یک عمل درونی است که منجر به ایجاد یک صورت باطنی برزخی میشه. بله، به همین جهت برای هر عمل عبادی ظاهری خاص توسط شریعت توصیه می شود تا حرکت باطنی و صورت باطنی مخصوص به خود را در درون انسان ایجاد نماید. خب حالا شما روی می خواهید چه کار کنید؟ شما می شناسید، من می شناسم که آقا من چه عملی انجام بدم که در برزخ و قیامت داشته باشم. فقط کسی می دونه که به وسعت برزخ و قیامت در تمام ابعاد انسان حاضر باشه و این جز خدا نیست. برای هم میگن عملی که خدا دست دور نده عملی است که معلوم نیست شما چیزی گیردون میاد، نه معلوم نیست محققا گیردون نمیاد. اینه که میگن با شریعت باید طی بشه مسیر، خب علکی که نمیگن که دوره عنایت بفرمان عملی برای ما ماندنیست که ما بدانیم در برزخ و قیامت چه قواعدی هست و در لایه‌های باطنی ما چه قوانینی هست که این سیر باطنی ما منجر به این عمل در اونجا میشه. خب اینه. حالا حتما شنیدین یک مثلا شما در برزخ در قیامت بیشتر مثلا در این که مثلا اشجاری هست که انها تهدش هستن، زیرش هستن. خب از خودتون میپرسید چطوری این درخته چرا زیرش آب است؟ خیلی هم مونده. خب بعد میگه آقا تجری من تهد حل انها، مثلا این بهشت یا این درخت. خب وقتی که میده دست اونهایی که اهلن، میگن آقا این درخت صورت عمل قدسی است که ریشش عقیده توحیدی است. عقیده توحیدی در اون دنیا صورتش آب است. برای همین شما اگه آب خواب دیدید، معبر بهتون میگه که چیه؟ میگه که آقا علمی گیرت میاد، در علمی قرار داری. بعد میگه خب اگه این آب کثیف باشه، میفرماید آقا علم ریایی است، علم توحیدی است اما ریایی است. خب بنابراین قصه اینجوریست، اون دنیا صورت این دنیاست. مگه این دنیا عمل صالح صورت باطنی برادون به وجود نمیاد؟ اون دنیا میشه چی؟ میشه صورت اشجار. این جنات صورت عمل است. اما هر عملی ریشه در عقیده داره. عمل توحیدی خب ریشش هم زیرش باید باشد دیگه. خب میشه انهار. اون نگاه اونجا حالا بعد دیدم که این ترجمه بیچاره آدن حالا آبرو خدا میره که بگن که ترجمه کنن تو قرآن که گفتن چی، مثلا به جای این که بگن زیرش میگن در چی، در کنارش. من نمیدونم خدا مگه بلد نبود خودش بگه در کنارش. فکر کردن نمیشه که درختی باشد که زیرش آب باشد. خب تو دنیا چه رفت دارد به این حرفا؟ حالا متنات نگاه کنیم، همچنان که رو این نکته مهمتری هست که همه حالا عزیز سوال کردن خوبه. ببینید یک قاعده است که تا عقیده‌ای صورت عمل نگیره که جزء نفس شما نمیشه، جزء شخصیت شما نمیشه. پس بنابراین اولا باید هر عملی مطابق باشد با اون چه که در برزخ ما نیاز داریم. ثانیا باید که هر عقیده‌ای صورت خاص و عمل خاص به خودش بگیره. خب میشه که آدم توحیدی باشه ولی سجده نداشته باشه؟ خب این که نمیشه. برای همین تو روایت داریم که وقتی طرف روز قیامت نشونش میدن زندگی مثلا 60 سالش رو، میبینه تمام 60 سال تاریکه، فقط یه نقطه های روشنی داره. نگاه میکنه بهش میگه اینا سجده هادست. اگه میرستیم مفصل عرض میکردم چه روایت های است این روایت ها. چون میبینیم فقط خدا هست، قبوله؟ بقیه به ذیل خدا هستن دیگه، فقط اینکه ذهنتون عنایت داشته باشین. فقط خدا هست، بقیه پرتو حق، تجلی حق در عالم که فقط حق در صحنه. خب حالا جایی که در زندگی ما فقط خدا باشد، فقط خدا باشد کجاست؟ وقتی که ما اصلا نباشیم، اصلا نباشیم، آخرش تو رکوعه برکت تو رکوع داشته باشیم، غیر اینه که نور بشه، اون سایه حق از آخرش، گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی، آخرش ما در هر بودنی سایه حقی وجود و که ذنب لا یغفر. بفرماد خودت گناهی، نه اینکه گناه که بکنی گناهی، بود تو گناه هست. هر خیلی ما عالمان است. خب یه جا هست که دیگه شما اصلا نیستی، فقط حق در صحنه است. اونجایی که مطلقا نباشی، اون در سجده است. این منظورم از این جهته که ببینید چقدر عملها نقش دارد در تحقق باطن. خب اینجا میفرماد و همچنان که روح انسان بدون بدن مادی تکون و تحقق خارجی نمیابد. میدونید که شما تا به دنیا نیان شما نیستی. این بطول خانم یا این اکبر آقا، اینا بودشون به بدنشون، قبل از بدنشون که شخص نبودن، کلی بود، مثل نور آفتاب. نور آفتاب تا نیاد تو یه اتاق ما نداشته باشیم، چهار دیواری نداشته باشیم، نیاد توش نور اتاق ما که نمیشه که، اون نور کلی که نور اتاق ما نیست. روح ما وقتی که یه بدن مخصوص متعین خاصی آماده شد، این روح مناسب این بدن تجلی میکنه، میشه روح شما، میشین شما. قبلش که شما نیستید، که در علم خدا شما بودین، غیر اینه که در خارج خارجیتی داشتین، اصلا خارجیتی نداشتین، اصلا نبودید. اینجا گاهی حواس بعضی تو اینجا پرتوا، یعنی خب خدا که از قبل میدونسته ما بودیم، ما خواهیم بود. خیلی خب در خارجیت که نبودید که، میدونسته که میتونیم بشید. بله این حتمیه، اما این که شما کی شروع میشین، شما از شکم ننتون شروع میشین. قبلش که شما نبودین، که نبودید، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. یعنی این نور باید بیاد بگید حسن و اکبر و رضا تا شخص شروع بشه. شما شروعتون از بدنتونه. میگه چطوری این شخص از کی شروع میشه؟ از وقتی که بدن داشته باشه. خیلی عالی مثال میزنن. خب نفس اعمالم همینطور، از کی شروع میشه؟ وقتی که عمل بشه. شما در درون دنیا خیالاتی دارید، یه فکری دارید که اینا باید عمل بشه. و همچنان که روح انسان بدون بدن مادی تکون و تحقق خارجی نمیابد، حرکت درونی هر عملی هم بدون حرکت ظاهری تکون نمیابد. بالاخره آدم باید صبح بلند شه، وضو بگیره، رکوع بره، سجده بره، قیام کنه تا بشه نمازش تو خواب بشینید و تمام اینا رو تکرار کنید. بازی کرده است با خودش بیچاره. ولذا کسی که صورت نماز را انجام نمیدهد، حرکت درونی نماز را در خود ایجاد نخواهد کرد و نماز در شخصیت او تحقق نمییابد. و از طرف دیگر، پس تا اینجاش درست شد؟ من نمیدونم واقعا اینا را برای ما وقتی میگن یه جوری است که مردم میخوادشون دارن نصیحتشون میکنن. وقت نه نصیحت هم اخلاق است و اخلاق هم اعتباریات هم تو سطحی میگذرن، نمیدونن که این اخلاقی که دین میگه بر اساس یک حقیقت خارجی نفس الامری است فرق میکنه با اخلاقی که مثلا کانت میگه. کانت هم استاد اخلاق دنیاست دیگه، ولی آقای کانت از کجا میگه؟ همطور عشقی میگه آقا این کار رو بکن، راست بگین، خوب است، نمیدونم. این که نیست دین، دین غیر فلسفه است. دین نگاه میکنه خارجیت اعلا را به نور الهی میبینه، میگه به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. اینا مال آدم هاست که از خودشون اخلاق، مثلا جان ژاک روسو، اخلاق مونتسکیو، اینا که کار ازش نمیاد. حتی ما تون جزوه شیعه و تمدن زایی جلسه یک سعی کردیم اینا خدمت عزیزان عرض کنیم، حتی اگه همین حرفا که انبیا میزنن کانت بزنه که عموما هم همینطوره، هیچ نتیجه مساوی نداره. برای اینکه این بر اساس سخن نبی در درون خودش یک تغییری میکنه به حکم شریعت که اون بر اساس اعتبار کانت میکنه. نمیدونم چقدر آمادگی دارید به این فکر کنید. اگر شما نظرتون بود که این کار پشت چراغ خطر واستادن، از نظر اخلاقی نظم شهر رو منظم میکنه، خب همون قدم چیز گیردون میاد، خب نظم شهر رو منظم شد. اما اگه معتقد باشید این عمل نفس شما را مثلا رکوع آماده میکنه که در درون خودش سیری از منیت به سوی حقیقت سیر کنه، این در درون نفس شما به عنوان یه اعتبار که نیست، که به عنوان یه حقیقت است. بنابراین اونجا با حقیقتش روبرو میشی. حالا شما پشت چرا خطره که واسه مگه شهرتون منظم نمیشه؟ خب موزشو به شما دادم. اینه که میگن یادتون باشه این عملها عملهایی است که در خارجی که عبارت باشد از نفس شما نقش داره. پس همچنان که روح انسان، بله فرماد، حرکت درونی هر عملی هم بدون حرکت ظاهری تکون نمی‌یابد، ولذا کسی که صورت نماز را انجام نمی‌دهد حرکت درونی نماز را در خود ایجاد نخواهد کرد و نماز در شخصیت او تحقق نمی‌یابد. و از طرف دیگر این تذکر خوبیه. من قبل از اینکه این تذکر بدم می‌خواستم اینو بگم، پس یه بحث اخلاقی نیست دستورات دین، یک بحث اصطلاحا همش میگن نفس الامری، یعنی نظر در واقعیت های درون و واقعیت عالم مجردات داره. و حالا این هم درست میشه. خب حالا شما نمازتون رو میخونید، صورت نمازم رعایت میکنید، میگه به اندازه‌ای که سیر درونی بکنه. خب برات داره که اصطلاحا هم بهش میگیم چی؟ حضور قلب. حضور قلب همینه دیگه، نمازش حضور قلب. متن ببینید، از طرف دیگر به اندازه‌ای که در نمازش حضور قلب داشته باشد، صورت آن نماز را به عنوان سرمایه در درون خود دارد و برایش به عنوان صورتی معنوی باقی میماند و در قیامت با اون روبرو می شود و از آن کمک می گیرد. چرا؟ چون با حضور قلب سیر درونی پیدا می شود. اگه نمیدونی که خب وهمیه میاد کار خراب میکنه. من دوباره همینجا یه بحثی که 5-6 جلسه پیش داشتم عرض کنم، این به این معنی است که شما باید از اول نمازتون تا آخر نمازتون همش در حضور باشید. خب اینکه نمیشه، بعدم فکر کنین که دیگه هلاک شدید. نه، این به معنی این است که شما، همون فرمایش آیت الله وحجت حفظه الله، شما وقتی که متذکرتون کرد ملک که در حضور باش، نگو برو بابا میخوام فکر بکنم اینم پولامو کجا گذاشته، یعنی تو نماز دادم یادش میاد گم شده شد. یعنی ملک میاد سراغ شما که آقا اوی داری چه کار میکنی؟ در یه روایت داریم دوبار میاد سراغت که اوی داری چه کار میکنی؟ نماز با. خب بگم آره ببخشید. خب همین به فرمایش ایشون برمان عکسش هم حالا دستورشون هست. اگر خطوراتی آمد، تا اینجاش که دست شما نیست که، خب میاد دنبال نکو. این تمرین کار ازش میاد. و اگر ملکی آمد الهامی کرد بپذیر. ما نمیخوایم از این جملات، هیچ وقت دین نمیخواد از این جملات دستورای مالای اتاق بده، دستوراتی که آدم انگار نمیتونه. بعدم اون روایت ها یه خودتون مطالعه بفرمان که ازن میفرمان خب حالا اگه نتونستی در حضور باشی، واقعا با نوافل کمکش کن. خیلی هم کمک ازش بیاد، با نوافل کمک کن. ممکنه حالا خب تو نوافلم آدم دوباره حواسش پرت شه، ولی اراده انجام نوافل خودش یه کار است. وقت دینا بیشتر از این نگیرم. خدا به حق انوار عالیه انبیا و اولیا ما را در تمام شرایط در حضور قیامت و برزخ خودمون مستقر بدارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.